دیگر همکارانم اسماعیل علی پناه تهیه کننده و اکبر عالی‌قدر صدا بردار. خواهش میکنم شنونده و همراه ما باشید در این برنامه از طریق سامانه پیام کوتاه 3036-37 هم با ما بیشتر ارتباط بگیرید. در چند برنامه گذشته درباره ارمنستان، مراودات تجاری دو کشور ایران و ارمنستان صحبت کردیم. نگاهی به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و چالش‌های صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه که می‌تونه تعاملات اقتصادی بسیار بسیار ارزشمندی رو البته با برنامه‌ریزی هدفمند و مستمر پدید بیاره. منفعتی دو سویه بین ایران و کشورهای همجوار از جمله ارمنستان. در این باره شما هم می‌تونید نظر بدید. برنامه ارز و مرز پنج شنبه ها برای شما پخش میشه از رادیو اقتصاد. در این حال میتونید از طریق آرشیو زمانی ما برنامه ها رو بازشنوایی و به طرح دیدگاه تفصیلی خودتون بپردازید و اون رو برای ما ارسال بکنید. در این برنامه هم از شاخص های اقتصادی ارمنستان، وضعیت صنعت و بازارهای صادراتی به ارمنستان بیشتر خواهیم گفت، به ویژه پس از مناظرات سیاسی و نظامی با آذربایجان. همین در استودیو آقای دکتر اشراقی حضور دارن. دکتر حسین اشراقی متخصص مدیریت استراتژیک و مشاوره کسب و کار هستن. سلام میگم بهتون آقای دکتر و خیلی خوش آمدید.
عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
کسانی که برنامه ما را از نخستین قسمت درباره ارمنستان شنیدن، شما یک نمای مهمی از موقعیت این کشور برای شنوندگان ما عرضه کردید که فوق‌العاده جالب بود. منتها هم ساخت جمعیتی، جغرافیایی و اقتصادی ارمنستان موقعیت ممتازی رو و جذابی رو هم البته برای صادرکنندگان ایرانی فراهم میکنه. خیلی خلاصه اگر ممکن هست یک مروری داشته باشیم و بعد شاخصه اقتصادی ارمنستان رو بیشتر توضیح بفرمایید.
بسیار عالی. اولین نکته که میخوام خدمتتون عرض بکنم که احتمالاً باید مورد توجه بسیاری از مخاطبین شما هم قرار بگیره، اندازه بازاره. ممکنه خیلی ها تصور بکنن که بافت و تعداد جمعیت مردم ارمنستان 3 میلیون نفره که همونطور که تو برنامه اول هم خدمتون عرض کردم تقریبا 42%، یعنی زیر 50% بین پرمصرفترین اتفاقا بازه سنی، یعنی 25 تا 54 سال رو به خودش اختصاص میده. ارزش داره که بخوایم روش برنامه ریزی بکنیم؟ بله. کشورهایی که هیچ مرز مشترکی با ارمنستان ندارند و در فاصله‌های خیلی طولانی هم اتفاقا با ارمنستان قرار گرفتن، تونستن سهم خیلی خیلی مناسبی از صادرات به این کشور رو برای خودشون در نظر بگیرن و اونها رو محقق کنن. آقای خیرخواه، صندوق بین‌المللی پول و سازمان جهانی کار در سال 2018 و 2019 چند تا شاخص خیلی مهم رو در مورد کشور ارمنستان منتشر کرد. اولیش نرخ تورمه که نشون دهنده ثبات بسیاری از اتفاقات اقتصادی در این کشور بود. نرخ تورم در کشور ارمنستان تقریبا 2.5%. تولید ناخالص داخلیش تقریبا 12.4 میلیارد دلاره که عرض میکنم به تفکیک شامل چه بخش هایی میشه.
درسته.
و تقریبا نرخ بیکاری 17.7% داره. سرمایه انسانی جوان، موقعیت ژئوپلیتیک خوب، تورم مناسب میتونه اتفاقا فرصت‌های مطلوبی رو برای بازار خدماتی و تولیدی کشورهای دیگه و حتی سرمایه‌گذاری کشورها در ارمنستان ایجاد بکنه. آقای مهندس در برنامه گذشته که در واقع روی خط تشریف آوردن و در مورد حوزه خدمات صحبت کردن،
من صالحی،
بله،
از اتاق بازرگانی، بله، من
یه نکته‌ای رو اشاره کردن در حوزه انجام پروژه‌های برون‌مرزی با توجه به شرایط تحریمی که ما در ایران داریم و استفاده از سرمایه‌های خارج از مرزهای ما برای سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگه. خب این اتفاق مثبتیه، اما باید بدونیم ساختار صنعت در ارمنستان چطوریه. جناب خیرخواه، سهم بخش خدمات در جی دی پی در واقع کشور ارمنستان 52.62%. یعنی تولید ناخالص ملی این کشور بیش از 50% به بخش خدمات مربوط میشه. 24.98% رو صنعت به خودش اختصاص داده و حدوداً 13.7% رو هم بخش کشاورزی. یعنی تمام اتفاقات اقتصادی درون کشور ارمنستان در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات نشون دهنده ظرفیت بالای حوزه خدمات.
اگر بخوایم مرور بکنیم یک بار دیگه، صنعت و خدمات در کنار کشاورزی که 13.7% دارن، هر کدوم چه سهمی رو؟
ببینید خدمات بیش از 52%،
فوق‌العاده است، و
این صنعت 24%.
خدمات شامل چه چیزهایی؟
کلیه اتفاقاتی که در حوزه بحث سرویس انجام میشه. من یه نکته رو عرض بکنم، شاخصی که فوربس در واقع اعلام کرد در حوزه بحث خدمات و یک پیشبینی بود، در سال 2025 بیش از 50% از درآمدهای کشورهای مختلف میتونه بر مبنای خدمات باشه.
جهان هم به صورت به سمت حرکت، بله.
و اگر شما مبنای خدمات رو در نظر بگیرید، ارائه کلیه خدمات رو میتونه در خودش جا بده، در بخش صنعتی، در بخش کشاورزی، در بخش اطلاعات و اینفورمیشن، در بحث حوزه آیتی، و این یک فرصت بسیار مطلوب برای کشوری مثل کشور ماست با ظرفیت تکنولوژی های بسیار خوب که داریم در حوزه بحث دانش بنیان روشون کار میکنیم و داشتن نیروهای جوان و سرمایه انسانی قوی. نکته حائز اهمیت اینه، کشور ارمنستان می تواند ظرفیت بالقوه‌ای باشد، اما این فرصت در دل خودش یک تهدید وجود داره.
چرا؟
ما در حوزه استراتژی آیه خیلی خواهد میگیم در دل هر فرصت تهدید و در دل هر تهدید فرصتی است. اگر شما توی جریان باشید، در واقع چند ماه گذشته کشور ارمنستان با آذربایجان بر سر منطقه قره‌باغ درگیر در واقع منازعات سیاسی و حتی نظامی بودن که متاسفانه یکی دو منطقه مرزی هم در ایران مورد اصابت یک سری در واقع راکت‌ها قرار گرفت و تقریبا بیشترین جریان سیاسی یکی دو دهه اخیر رو ما در این منطقه حتی در کنار در واقع مرز مشترک خودمون با ارمنستان تجربه کردیم. بحث منازعاتی که اتفاق افتاد سبب شد تا علاوه بر این که دولت مردان ارمنستان دیدگاه مناسبی نسبت به برخی از کشورها از جمله در واقع ترکیه و اسرائیل نداشتن بابت بحث واردات، عموم مردم هم همصدا بشن و به این باور برسن که از این به بعد از خیلی از محصولات در واقع ساخت ترکیه چشم‌پوشی میکنیم. درسته که اینجا یک فرصت برای ما فراهم شده، ولی اگر آی خیرخواه برنامه ریزی و پلنینگ درستی برای بهره برداری از این فرصت‌های موقت که عرض می‌کنم چرا میگم موقت نداشته باشیم، تبدیل به یک تهدیدی بابت از دست دادن اون فرصت‌ها برای ما خواهد شد.
دقیقاً اون چه که بین منازعه ترکیه و روسیه در سوریه اتفاق افتاد.
اما چرا موقت آی خیرخواه؟ اتفاقی که در منطقه ارمنستان و منازعاتش با آذربایجان اتفاق افتاد در حال آتش بسه. مسئله به صلح پایدار نرسیده. پس ما دومین بار در واقع اتفاقات آتش بس رو در این منطقه‌ای که در واقع مورد مناقشه بین دو کشور هست داریم تجربه میکنیم. این نشون دهنده اینه که ممکنه در زمانی جلوتر مجدداً این اتفاقات در واقع دوباره سر باز بکنه و باعث اتفاقات نظامی و سیاسی شدیدتر در منطقه بشه. ما تجربه بسیار بدی رو در کشور قطر داشتیم. در بازار کوتاه مدت نتوانستیم اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم و خودمون رو اثبات کنیم و حتی اون بازار برای خودمون نگهداری کنیم. دارم این تلنگر رو به دوستان میزنم، نکنه بازار ارمنستان با تمام جذابیت ها و اتفاقات مثبتش تبدیل به یک بازار موقت بشه و کشورهای دیگه گوی رقابت رو در این کشور از ما بدزدن.
در حقیقت تکرار اشتباهاتی که میشه پیشگیری کرد، از اتفاق اونها میشه جلوگیری کرد.
بله دقیقاً
درسته، همین بود دیگه.
ببینید آقای خیرخواه، جریان سیاسی در کشور قطر سبب شد که ما ورود به این بازارها رو داشته باشیم، محصولات ما رفت، اما به دلیل عدم توسعه یافتگی در بسیاری از جهات در حوزه کشاورزی و محصولات تولیدی نتونستیم در واقع در مقابل محصولات شکیل‌تر و با قیمت مناسب‌تر کشور ترکیه رقابت جدی رو داشته باشیم، لذا بازار رو از دست دادیم. درست. چند ماه گذشته بازار ارمنستان فرصتی رو فراهم کرده که اون جذابیت مجدد برای ما فراهم شده، اما نباید به دید کوتاه مدت بهش نگاه کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. بازم به شما برمیگردم دکتر اشاقی. شنوندگان گرامی، برنامه ارز و مرز رو از رادیو اقتصاد دنبال میکنم. تکرار کنم 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ما هست برای اظهار نظر شما فعالان اقتصادی و علاقمندان. پرسش های خودتون هم برای ما بفرستید که با دکتر اشاقی مطرح بکنیم. در این حال میتونید که برنامه های ما رو هم در آرشیو زمانی رادیو اقتصاد پی بگیرید. به یک بسته رادیویی از همکارم خانم شکو گوش میکنیم.
ایران و ارمنستان دارای روابط گسترده تجاری هستند. بررسی آمار تجارت ایران با ارمنستان طی 25 سال گذشته، یعنی از سال 1995 تا 2020 میلادی، نشون میده که بیشترین حجم تجارت ما با ارمنستان مربوط به سال 2020 با رقم 420 میلیون دلار بوده که 320 میلیون دلار صادرات و 120 میلیون دلار واردات داشتیم. البته که دو کشور قصد دارن این میزان رو تا 1 میلیون دلار افزایش بدن. گاز طبیعی، محصولات نفتی، مواد پتروشیمی، قیر، آهنالات، فولاد و بخش عمده نیاز ارمنستان به مصالح ساختمانی مثل گچ و سیمان، کاشی و سرامیک از جمله محصولاتیه که ایران به ارمنستان وارد میکنه. محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی:
انتقال انرژی خصوصا در بحث برق، خط سوم انتقال که انشالله به زودی کار اجراییش و پایان بهره برداریش انجام خواهد شد، خطهای بعدی، و در این زمینه کار خدمات فنی مهندسی مشترک رو در برنامه داریم. هم این زمینه ها و هم زمینه گردشگری و زمینه کالاهایی که دو کشور نسبت به هم می توانند مصرف کنند، این در واقع جزء برنامه های آتی توسعه روابط اقتصاد است.
خودروهای ساخت کشورمون هم در ارمنستان از اعتبار خاصی برخوردارن و بخشی از خودروهای پلیس ارمنستان رو شرکت‌های ایرانی تامین می‌کنن.
پلیس ارمنستان حدود 14 سال است که از خودروهای ساخت ایران استفاده می‌کند. ما از این همکاری بسیار راضی هستیم.
ظروف شیشه‌ای و بلورجات، مواد غذایی و سبزیجات و میوه از دیگر محصولات ایرانی هستند که روز به روز به تعداد اونها اضافه میشه. در چند سال گذشته صادرات خدمات فنی مهندسی کشورمون به ارمنستان افزایش یافته. صادرکنندگان معتقدند
و حتما باید ما با تکیه به اقتصاد دانش بنیان حرکت انجام بدیم و به قول گفتنی پیشرفت داشته باشیم توی همه کارامون.
ارمنستانی ها به عنوان مصرف کنندگان محصولات ایرانی عنوان می کنند.
مشتریان از محصولات ایرانی بسیار راضی هستند، مخصوصا کفش های ورزشی به دلیل تنوع، راحتی و دوام آنها.
محصولات این فروشگاه نه تنها کیفیت خوبی داره، بلکه قیمت هاش هم بسیار مناسبه.
دولت ارمنستان به منظور توسعه روابط تجاری اقتصادی با ایران تلاش بسیاری میکنه. شما شنونده ارز و مرز هستید.
ارز و مرز، نگاهی متفاوت به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و چالش‌های صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی ایران و کشورهای همسایه. ارز و مرز، هر پنج شنبه، رادیو اقتصاد، همین موج، همین شبکه. خب آقای دکتر اشراقی عزیز، ما راجع به ارمنستان هر قدر صحبت کنیم باز هم کمه. من خواهشم اینه که در این برنامه بار دیگر اشاره هایی داشته باشیم به تحولاتی که شما ضمن فرصت‌ها راجع به تهدیدات هم توصیه کردید، ولی به هر حال کار راه داره و راه‌های توجه به این جنبه‌ها هنر مدیریتی و تجاری است. خود همین موقعیت هم ظرفیت‌های ممتازی رو داره. عمدتاً در چه حوزه‌ای توصیه می‌کنید؟
در بخش حوزه کلان دولتی یک در واقع ظرفیتی وجود داره که مطمئناً دوستانی که در حوزه بحث سیاست فعالیت می‌کنند و به تبع اون دوستانی که در شوراها و کارگروه‌های بحث حوزه اقتصادی در واقع حاضر هستن باید به این نکته توجه کنند. کشور ارمنستان هیچ راه دریایی نداره. بحث حمل و نقل مهمترین اتفاق در صادرات و واردات به این کشوره. خب خوشبختانه مرز مشترک هر چند کوچک اما مؤثر با ایران میتونه شاهراه ارتباطی کشور ارمنستان رو به در واقع آبهای آزاد جنوب ایران باز بکنه. آقای خیرخواه، همیشه صادرات صرفا ورود محصول یا خدمت به اون کشور نیست، انجام اتفاقاتیه که ممکنه به واسطه مزیت‌هایی که شما ازش بهره برداری می‌کنی و میتونید استفاده بکنین میتونه برای شما درآمدزایی ایجاد بکنه. درسته. کوریدوری که از شمال ایران به جنوب ایران در سالها در حتی برنامه توسعه چشم‌انداز ایران هم در واقع بهش توجه شده، ولی خب متاسفانه در بسیاری از بخش‌ها هنوز در واقع دچار ناکامی‌ها و ضعف‌هایی هم هست و امید میره که انشالله در سالهای آینده این قضیه بهبود پیدا بکنه. میتونه درآمدزایی بسیار خوبی رو به واسطه کشورهای مثل آذربایجان، مثل خود ارمنستان و حتی ترکیه برای ایران فراهم بکنه. اما کشور ارمنستان بزرگترین پاشنه آشیلش بحث حوزه انرژی، یعنی مجبوره که در واقع سوخت مورد نیاز خودش رو، نفت، بنزین، گازوئیل و حتی گاز رو از کشورهای اطراف خودش که یکی از اون کشورها هم ایران هست در واقع دریافت کنه.
بسیار هم به صرف است به خاطر همجواری.
دقیقاً. اما یکی از چالش‌ها آقای خیرخواه مسئله تحریم‌های اقتصادی ایران و تریدهای مالیه، بلکه در این شرایط بازارهای تهاتر میتونه این قضیه رو تسهیل بکنه که ما در واقع تریدهای مالی داشته باشیم اما به صورت تهاتر، یعنی شرایطی رو فراهم کنیم برای ارائه یک سری از محصولات استراتژیک و در قبالش
خدماتی که توی حوزه ترابری و
در قبالش بتونیم محصولات و خدماتی که مورد نیاز خودمون هست رو از ارمنستان در واقع واردات داشته باشیم.
این همون سود دو جانبه‌ای که میتونه نصیب ایران بکنه. چقدر آقای دکتر پیمان‌های پولی و مشخصا پیمان پولی بیان دولت‌های ایران و ارمنستان میتونه راهگشا باشه؟
در واقع آقای خیرخواه توی چند سال گذشته خیلی در مورد بحث پیمان‌های پولی بین دو کشور اتفاق جالبی رخ نداده.
قابل اجرا نبود، اینکه
قابلیت اجرایی داشت به دلیل رقبایی که در حوزه بحث صادرات به کشور ارمنستان و تریدهای مالی با هم دیگه در واقع داشتن، جذابیتی برای ارمنستان بابت این قضیه نداشت و با توجه به اینکه ایران هم مشغله‌های فکری بسیار بالایی داشت خیلی به این موضوع توجه نکرد. هرچند الان در تمام اتفاقات سیاسی درگیری و مناقشات در واقع سیاسی و نظامی بین ارمنستان و آذربایجان هم خیلی قابل حدس و پیش بینی نبود که این اتفاق خواهد افتاد، اما همونطور که در واقع ابتدای برنامه عرض کردم یک فرصت پایدار میتونیم ایجاد بکنیم. درسته در یک بازه زمانی کوتاه مدت زمان داریم استفاده بکنیم، ولی میتوانیم پیمان در واقع برادری و اقتصادی خودمون رو با مردم خوب ارمنستان حفظ بکنیم و از این طریق در واقع یک آینده پایدارتری رو در حوزه اقتصاد رقم بزنیم.
خب ما فرصت کوتاهی خواهیم داشت تا پایان برنامه. شما شنونده یه برنامه ارز و مرز هستید که رمز موفقیت برای صادرات ایران هست. اگر دنبال اشتغال پایدار میگردیم، اگر دنبال تقویت پیوندهای فرهنگی میگردیم، باید از اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد درونزا و برونگرای ایران استفاده بهتری بکنیم. این برنامه فرصتی برای گفتگو درباره این موارد هست.
ارز و مرز، اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، رمز امنیت اقتصادی، شناخت موقعیت‌های ارزآور، شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های صادرات غیرنفتی با همسایگان هممرز، گفتگو با صادرکنندگان در ارز و مرز. ارز و مرز از شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بسیار خوب، میتونید از طریق سامانه 162 مرکز روابط عمومی صدا و سیما هم به طرح دیدگاه خودتون درباره این برنامه بپردازید. با آقای دکتر اشراقی خیلی کوتاه فرصت دارم که درباره وضعیت صادرات به ارمنستان و شرایطی که درش قرار داریم بیشتر صحبت بکنم. اگر قرار باشه که برخی از شنوندگان ما پرسیدن که خب آیا ما مستقیما میتونیم وارد تعاملات اقتصادی بشیم یا باید حتما از طریق ساختار و سازمان‌هایی مثل اتاق بازرگانی یا اتاق مشترک دو کشور وارد بشن، توصیه‌تون چی هست؟ یعنی که خودشون به جستجو و بازاریابی بعد بپردازن در اونجا.
برنامه‌ریزی حوزه صادراتی بخشش در واقع تحت حمایت‌های دولتی و بخش خصوصی کلان اتفاق می‌افته آقای خیرخواه، و بخشش هم باید توسط در واقع اتفاقات درون سازمانی و درون کسب و کار خودشون باشه. به تبع در یک مکانی به اسم اتاق مشترک ایران و ارمنستان بسیاری دیتاها و اطلاعات خوب وجود داره، در واقع میتونن از کمک دوستان استفاده بکنن برای اینکه شناخت بهتری رو نسبت به بازار محصول خودشون داشته باشن. اما این دلیل نمیشه که فقط باید به این اطلاعات اکتفا بکنن، بلکه تمرکز بر روی زنجیرهای تأمین و شبکه تأمینی که در کشور ارمنستان وجود داره و تحقیقات بازار و ریسرچ مارکتینگ که کمک میکنه آیا محصول ما یک جایگاهی در کشور عرب در واقع ارمنستان و مردم اون کشور در واقع داره، اگر هست در چه بازه سنی، بیشتر در کدوم منطقه، با چه قیمتی، با چه رویکرد کیفیتی و استانداردهای بین المللی، و تمام این اطلاعات رویکرد صادراتی این شرکت ها رو مشخص میکنه. اولین اتفاق آی خیرخواه اینه که تصمیم بگیریم در کشور ارمنستان محصولمون و خدمتمون رو عرضه کنیم. در چند روز گذشته ریاست محترم صندوق شکوفایی در واقع ایران هم من دیدم چندین در واقع جلسه مشترک با دوستان در ارمنستان داشتن به دنبال توسعه بازار محصولات و خدمات شرکت‌های دانش بنیان در کشور ارمنستان بودن. زیر ساخت‌هایی رو باید ایجاد بکنن، شرایطی رو باید فراهم بکنن تا مجموعه‌های دانش بنیان و حتی شرکت‌های دیگه خصوصی توانایی ارائه خدمات و محصولاتشون به اون کشور رو داشته باشن. از یک نقطه بالاخره باید شروع کرد این قضیه رو.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، ممنونم. فکر میکنم که ما باید یک بار دیگه به چالش‌ها و موانع تجارت ایران با ارمنستان به طور مفصل‌تر بپردازیم و استراتژی‌های صادراتی مناسب برای صادرات محصولات ایرانی رو یک بار دیگه مرور کنیم. اگر صحبت شما مبنی بر این که ارمنستان مایل هست که از طریق ایران از منطقه اردبیل بره به سمت آبهای خلیج فارس و دریای عمان، این داره به ما یک موقعیت ممتاز رو گوشزد میکنه. مسلماً ما هم از دوردست تا نزدیک ارمنستان میتونیم قابلیت‌های مهمی رو در برآورده کردن نیاز مردم این کشور عرضه بکنیم. آیا دستبندی مناسب از اینها داریم؟ آیا شناسه و کدهای ارتباطی مناسب از اینها داریم؟ همه اینها رو میگذارم به برنامه بعد که از شما دعوت میکنم به اینها بپردازیم. خانم آقایان، ایام به کام شما، به اتفاق همه همکاران، همه شما رو خدای بزرگ میسپارم تا فرصتی دوباره. خداحافظ.
برخیز و عزمی تازه کن، امید را آواز کن، اندیشه شو پرواز کن، آهنگ فردا ساز کن.
اقتصادمون با ظرفیت ها و قابلیت هایی که در داخل دارد یکی از شکوفاترین اقتصادهای منطقه میتوانه باشه و میتوانه یکی از شکوفاترین اقتصادهای دنیا حتی باشه. ما ظرفیت های زیادی داریم، امکانات فراوانی داریم، استفاده از این امکانات هم احتیاج به معجزه نداره. اینا کارهایی است که میتوانن مسئولان، مدیران زیربط با اهتمام، با احساس مسئولیت و همت بالا میتوانن این مسائل رو حل کنن.
هر برگ تاریخ گواه شکوه این خاک عزیزه، با مردمان این چنین این سرزمین دور از عزیزه، با نسل پرچم دارت ایران ترانه تازه کن، شرحی دگر بر دفترت بنویس و پر آواز کن. از سویدای ازل تا به سپیدای غزل ذکر لبم ایران ایران.
امروز روز ملی فناوری هسته‌ای است. با توجه به محدودیت منابع خودآدار سوخت فسیلی، فناوری اکتسابی در زمینه سوخت پاک و انرژی هسته‌ای نقش مهم و برجسته‌ای در تعیین شاخص‌های اقتدار و استقلال کشورها ایفا می‌کند. خب عزیزان شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن 162 رو فراموش نکنید. دعوت میکنم با برنامه بزرگراه اقتصاد همراه باشید.
بزرگراه اقتصاد.